بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب پند ساله با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرموده‌اند. جمعه در اسلام، جمعه عید مسلمین قرار داده شده و نماز جمعه در آن به جای نماز ظهر معین شده که اجتماع شود و در هر ده یا شهر یک جماعت برپا و از اطراف هم بیایند و دو خطبه خوانده شود که حمد و ثنای خدا و رسول صلی الله علیه و آله و مناجات با خدا و نصایح عمومی و دستورات لازمه مطابق مقتضیات گفته شود و در قرآن هم سوره‌ای به نام جمعه نازل شده و شب و روز جمعه متمایز و برای عبادت اختصاص دارد و برای اجتماع مصالح دنیوی و اخروی همه نوع مترتب و شکوه اسلام و مسلمین و نمایش فرمانبرداری و یک رأیی و یگانگی آنها بوده است. توضیحاتی که ایشون فرمودن، مرقوم فرمودن مباحث جدیدی که از کتاب پند صالح دستورات حضرت آقای صالح علی شاه که دستور العمل و دستور الفکر ما می باشد و هم اکنون برای ما لازم الاتباع و روشن بخش دل هاست، قبلا یادآوری می کنم. این قسمت درباره جمعه است. در هر یک از ادیان ابراهیمی، یعنی کلیمی و مسیحی و اسلامی، روزی را در هفته به عنوان عید امت تعطیل کرده. کلیمی یعنی منتسب به کلیم الله و اشاره به موسی علیه السلام است که لقبش کلیم الله بود، چون حضرت با خدا مکالمه می کرد. و مسیحی منتسب به حضرت عیسی است که مسیح است. شرح خلقت در تورات آمده است که خداوند چگونه شروع به خلقت کرد. مسیحی ها هم همان تورات را به اضافه انجیل خودشان قبول دارند. در اسلام هم ما آنها را به نحوی قبول داریم. البته می گوییم اگر این تورات و این انجیل را بخوانید، معلوم می شود که امر خدا نیست و تاریخی است. ولی در ضمن آن تاریخ فرمایشات پیامبران هم ذکر شده است. به هر جهت کتاب مقدسی است، کما اینکه به نام کتاب مقدس هم چاپ می شود که مرکب است از عهد عتیق، یعنی عهدی که قبل از عیسی مسیح بوده، و عهد جدید، یعنی عهدی که خداوند با عیسی علیه السلام بسته. اما در اسلام، در خود قرآن، شرح تدریجی خلقت که خداوند در روز اول چه خلق کرد، دوم چه، اینها نیامده. ولی قرآن فرموده که خالق کل شیء. این روز تعطیل در ادیان ابراهیمی متفاوت است. مطالبی که در دین یهود در سفر پیدایش عهد عتیق درباره خلقت گفته شده، البته به زبان سمبولیک است. برای اینکه آن وقت که خداوند خلقت را انجام داد، روز و شبی نبود، خورشید و ماهی نبود که بگردد و شب و روز باشد. اصولا وقتی در تورات گفته می شود که خداوند در چند روز موجودات را خلق کرد، روز به معنایی که ما میگوییم روز جمعه یا شنبه یا غیر نیست. روز به معنای متداول عبارت از هر دوری است که آفتاب گردش می کند، از امروز صبح تا فردا صبح. اما روزهای خلقت به این معنی نیست، به معنای دوران است. خداوند در یک دوران اینها را آفرید. به هر حال در آنجا اصطلاحاً گفته شده خداوند در روز یک شنبه شروع به خلقت کرد. آسمان و زمین، آب و دریا، حیوان و جماد، نبات را آفرید. و در روز جمعه که در واقع سیر خلقت به مسیر تکامل و به بالاترین قسمت رسید، انسان را آفرید. با آفریدن انسان خلقت تمام شد. روز شنبه خداوند استراحت کرد. این چیزی است که یهودی‌ها می‌گویند و به این حساب معتقدند چون در روز شنبه خداوند استراحت کرده، ما هم باید آن روز استراحت کنیم. این حکم تعطیلی در نظر یهود خیلی شدید بود، به طوری که تخلف از آن تقریبا معادل شرک تلقی می شد. در این باره در قرآن تخلفی از این قوم ذکر شده، چون قومی بودند که کلاه شرعی را خوب درست می کردن. داستان این است که گروهی از اینان که در نزدیک دریا بودند و شغلشان ماهیگیری بود، چون روز شنبه نمی آمدن، ماهی ها کم کم عادت کرده و فهمیدند که روز شنبه امنیت دارند. این بود که روزهای شنبه همه ماهی ها به آسانی می آمدند و می رفتند. یهودی ها که دیدن ماهی ها در این روز زیاده، طمعشان به جوش آمد. از طرفی به قول خودشان نمی خواستن امر خدا را تمرد کنند، به زعم خود گفتن کلا سر خدا بذاری. گودال های بزرگی برکه های درست کردند و به دریا راه دادن. روزهای شنبه ماهی ها میمدن داخل گودار و آخر شب که میشد، یهودی ها جلوی گودار را میگرفتن و بعد یک شنبه ماهیگیری میکردن، که در قرآن به آنها نام اصحاب سبت و ذکر و لعن شده است. سبت در عربی یعنی شنبه. به سبب این کار خداوند آنها را به صورت بوزینه مسخ کرد. شرح این داستان آمده که گروهی این مردم را نصیحت کردند که این کار را نکنید و گروهی دیگر که این کار را نمی کردند و نصیحتی هم به آنها نمی کردند، گفتند چرا نصیحت کنید؟ چه فایده دارد؟ اینها که کار خودشان می کنند، نصیحت فایده ندارد. ناصحین گفتند معذورتا الالله، برای اینکه در نزد خدا معذور باش و وظیفه من را انجام داده باش. این هست که نصیحت می کنید. خداوند که عذاب کرد، فقط گروه ناصحین را نجات داد. اما آن گروه که خودشان گناه هم نمی کردن ولی گناه را می دیدن و می توان گفت با آن گناه زندگی می کردن، به طور عمومی آنها را هم مجازات کرد. شبیه این مطلب آیه دیگری در قرآن است که قتل اصحاب الاخدود، نابود شدند یا نابود شوند از اصحاب اخدود. اخدود از پادشاهان یهودی بود. میگویند مسیحی‌ها را اذیت می‌کرد و در آتش می‌انداخت. خداوند هم این قوم را نفرین می‌کند و می‌فرماید می‌دیدید که با مؤمنین چه می‌کنی و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهودا. منظور این که تعطیلی شنبه از نظر یهود اهمیت زیادی دارد. بعدن مسیحی ها یک شنبه را اهمیت دادند، چون میگویند در یک شنبه حضرت مسیح پس از مصلوب شدن از گور برخاست. البته ما میگوییم که حضرت مسیح را نکشتن، ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه له. یهودا که از حواریون بود ولی با دشمنان حضرت همدست شده بود، به آنها گفته بود من هر کس را بوسیدم او مسیح است، دستگیرش کنید. وقتی که آمد حضرت را معرفی کند، شب تاریک بود، حضرت را بوسید، همه آنها شبیه هم بودند. مأمورین که آمدن خود یهودا را گرفتند و هرچه فریاد زد من مسیحی نیستم، مسیح اوست، اهمیت ندادند. در متون ما این طور میگویند، ولی مسیحی ها میگویند حضرت را به صلیب کشیدند، بعد هم در غاری دفن کردند و سنگ خیلی بزرگی هم جلوی غار گذاشتند. مسیحی ها در آن زمان معتقد بودند که وقتی مسیح را دفن کنند خودش بیرون خواهد آمد، لذا برای اینکه به قول خودشان مسیح نتواند خارج بشود، سنگ خیلی بزرگ و سنگینی جلوی غار گذاشتند که مسیح نتواند حرکت کند و آنجا خارج شود. ولی به قول مسیحا در روز موعود، یعنی در روز یک شنبه، حضرت مسیح زنده شد و بیرون آمد و پیش حواریون رفت و 40 روز هم نزد حواریون بود و بعد به آسمان را. ما در سفری که در خدمت حضرت آقای صالح علی شاه و حضرت آقای رضا علی شاه که آن وقت ملقب به رضا علی بودند به بیت المقدس رفته بودیم، آنجا را دیدیم. سنگ خیلی سنگینی از فاصله کشانده شده بود که می گفتند سنگ خودش آمد. به این ترتیب مسیحی ها به یک شنبه اهمیت دادند. البته تا مدتی شنبه و یک شنبه هر دو را تعطیل می گرفتند، ولی بعدها تدریجا برای اینکه از یهودی ها جدا بشوند یک شنبه را تعطیل گرفت. اما مسلمین می گویند روز جمعه به قول همان روایات و اخبار عهد عتیق روزی است که خداوند آدم را آفرید، بشر را آفرید، یعنی در واقع جشن تولد ماست. خداوند این را عید قرار داد که ما هم این تولد معنوی در این روز داشته باش. روز جمعه قبلا نام دیگری داشت، ولی از وقتی که نماز جمعه در آن مقرر شد، نامش هم در عرف مردم تغییر کرد و به آن جمعه گفتند. اهمیت جمعه در دین اسلام بسیار زیاد است. اول اهمیتش همین است که نماز خاصی برای جمعه تشریح کرده به جای نماز ظهر، و آن نماز جمعه می باشد. نماز جمعه احکام خاصی دارد و 2 رکعت است و 2 رکعت قبل از نماز دارد و 2 خطبه قبل از نماز دارد. مطالب خطبه اولش یاد خدا و پیامبر درباره تقوا و نصایح و اخلاقیات که بر حسب نیاز جامعه سخن گفته می شود. شاید برای یادآوری به حاضرین که حال که شما برای اطاعت امر خدا آمدید، این هم برای ذکر خداست. و در خطبه دوم که حتما باید فاصله‌ای با خطبه اول داشته باشد، گزارش وضع جامعه مسلمین به اطلاع همه میرسد. امام جمعه از این حیث به اصطلاح امین مردم است که اطلاعاتی که لازمه به نظر مردم برسانه. یکی از آداب نماز جمعه اینه که امام باید به سلاح جنگی تکیه داشته باشه، که در قدیم این سلاح شمشیر بود، ولی امروز چون شمشیر سلاح جنگ نیست به تفنگی تکیه می کنن. این تکیه به سلاح جنگی به اضافه اینکه در خطبه دوم امام جمعه باید اوضاع جامعه اسلامی و روش مسلمان ها یعنی برنامه کار آینده اش را بگوید، حاکی از اهمیتی که اسلام به اجتماع مسلمین داده است، که اولا با تأکید فرموده این کار را بکنی، بعد هم با دو خطبه آنها را برای زندگی آماده می کند، یعنی در همه حال مسلمانان آماده زندگی، آماده صلح و جنگ هر دو هستند. در واقع خطبه اول خطبه صلح است و خطبه دوم خطبه آمادگی برای جنگ. این اهمیتی است که اسلام به جماعت داده. آیات در این معنی در قرآن فراوان است، مثل این آیه: ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گاهی میگوید خداوند دوست دارد مؤمنین را، چنانچه ببینه که انهم بنیان مرصوص، مثل دیوار آهنی باشد، یعنی در هر مورد مجتمع. خود نماز جمعه مظهری است برای اداره جامعه. کسی که امام جمعه است برنامه جامعه مسلمی را تعیین و آنها را هدایت میکنه. در مورد نماز جمعه بین فقهای شیعه اختلاف فراوان است. در قدیم حتی عده‌ای اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت امام حرام می دانستن، که البته حالا اینطور نیست. در بعضی رساله ها دیده می شود که از نماز جمعه اصلا اسمی هم برده نشده، ولی نگفتن حرام است. همین که اول اسم نبردن و در چاپ های بعدی هم باز اسم نبردن، معلوم است که معتقد به نماز جمعه در زمان غیبت امام نبوده. استدلالشان هم این است که امام معصوم است و می داند واقعیت وقایعی که اتفاق می افتد چیست، و اینطور که مصلحت جامعه است آن را به اطلاع مردم می رساند. امام هم نیست که کسی را برای اقامه نماز معین کند، بنابراین وقتی امام غائب باشد نباید نماز جمعه خوانده شود. البته این اعتقاد در این زمان خیلی نادر است. بعضی از فقهای فعلی آن را واجب می دانند. بعضی ها هم مکروه می دانند. بعضی ها هم مستحب می دانند. بعضی هم مخیر می دانند بین نماز جمعه و نماز ظهر. بعضی هم احتیاط کرده میگوین اگر هم نماز جمعه را خواندیم نماز عادی را هم بخوان. به هر جهت تشریع نماز خاصی عظمت این روز را در دین اسلام نشان داد، و اینکه مسلمانان به آن اهمیت فراوانی میدهند از طرفی در اخبار و کتاب‌های ادعیه دعاهای فراوانی برای این روز ذکر شده است. مثلا میگویند از غروب پنجشنبه تا سحر جمعه فرشتگان از هر طرف خداوند مأمورند و فریاد میزنند که آیا در زمین کسی هست که بیماری داشته باشد و شفا بخواهد؟ آیا کسی هست که مغروز باشد و ادای دین بخواهد؟ آیا کسی هست که سعادت دنیا و آخرت بخواهد، خلاصه فرشتگان میگویند از اول شب تا اذان صبح که رفت و آمد میکنیم هر کسی نیازی از این قبیل دارد به درگاه خدا میبریم، خداوند هم وعده داده که قبول کند. بنابراین سحر جمعه فضیلتش خیلی بیشتر از سایر مواقع است. جلسات قبل هم گفته شد که وقتی فرزندان یعقوب از آن حضرت تقاضا کردند که به درگاه خداوند استغفار کن که ما را ببخشد، حضرت فرمودند به زودی برای شما استغفار خواهم کرد. و در اخبار و روایت هست که حضرت منتظر جمعه و سحر جمعه بود که برای آنها استغفار کند. دعاهای فراوانی در همین باره نقل کردند. در کتاب‌های دعا هم نوشته، کتاب‌های مثل صحیفه علویه، زاد المعاد، مفاتیح الجنان که فعلا متداوله. البته همانطور که از حضرت صادق علیه السلام از پدرشان حضرت باقر علیه السلام نقل شده، عبادت نباید موجب خستگی و ملال بشود. خداوند اگر بخواهد به یک کار ما را به بهش میبرد. در این باره نقل شده که شخصی همسایه غیر مسلمانی داشت که مسلمان شده بود. چون با او همسایه بود گفت من چون تازه مسلمان شده ام آداب و رسوم اسلام و عبادتش را نمیدانم، شما مرا راهنمایی کنید. آن مسلمان گفت بسیار خوب، سحر به دنبالت خواهم آمد که از برای نماز به مسجد برد. سحر آمد، او را با خود به مسجد برد و دو رکعت نماز صبح را خواند. تازه مسلمان گفت تمام شد بریم منزل. مسلمان گفت نه، این دعا و تعقیبات نماز را هم بخوانی خوب است. آنها را هم خوان. بعد گفت تمام شد. گفت نه، این یه دعا را هم بخوان. او هم خوان. خلاصه هرچی این گفت او دعای دیگری را گفت تا اینکه بخوان. یک وقت گفت تمام شد. گفت نه، حالا دیگه ظهر شد، نماز ظهر است. از آن میگویند بایست و نماز ظهر را بخوان. باز نماز ظهر را خواند. گفت تمام شد. گفت نه، این دعا را هم بخوان تا نماز مغرب و عشا. گفت حالا دیگر تمام شد. حدود ساعت 10 یا 11 شب به منزلش. فردا صبح که همسایه مسلمان دو مرتبه رفت در زد و خطاب به تازه مسلمان گفت که بیا به مسجد برویم، او در پاسخ گفت نه، مسلمانی برای شما باشه که برای آدم‌های بیکار خوب است، من کار دارم. این است که در هر چیز باید ملایمت کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و به علی علیه السلام فرمود دین من دین نرم و ملایمت است. با نرمی وارد دین بشوید، سعی نکنید خودتان را خستگی بیاندازید. از لحاظ روانشناسی هم این مطلب کاملا صحیح است. برای اینکه اگر کسی ملال داشته باشه در روحیش هم اثر میکنه. مورد دیگری که در شب و روز جمعه مقرر شده و اهمیت آن کمتر از عبادت و دعا نیست، رعایت حال دیگران است. غسل جمعه مستحب است برای اینکه بدن تمیز باشد، بوی عرق ندهد. مستحب است که مسلمانان عطر به کار برند که هم نشینشان ناراحت نشود. رعایت حال دیگران همیشه لازم است، به خصوص در روز جمعه که نماز اقامه می شود، جمعیت تشکیل می شود. همین رعایت حال دیگران در مورد مجالس فقری هم مهم است. مثلا گاه بچه کوچکی را می آورند مجلس در حالتی که نمی توانند او را نگه دارند. بچه مزاحم نمازگزاران دیگر می شود و موجب کدورت میل آنها و صاحب وجه. اینجا ایثار و فداکاری ثوابش کمتر از نماز نیست، بلکه بیشتر هم هست. توصیه کرده که زن و شوهر با هم قرار بگذارن یک مرتبه زن به مجلس بیاید و مرد بچه را در منزل نگه دارد، یک مرتبه مرد بیاید و زن بماند بچه را نگه دارد. مسلماً ثوابی که در این کار میبرند از ثواب نماز اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. یکی دیگر از مستحبات که خیلی لازم در این روز صله رحم است، یعنی دیدار با اقوام و خویشان. تصریح آیه قرآن و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خویشاوندان نسبت به دیگر سزاوارترند. منظور این که رسیده که اولو الارحام توصیه فرمودند دیدار اقوام و دوستان بسیار خوب است. یکی دیگر از کارهای صحیح در شب و روز جمعه می شود رفتن به گورستان، سلام به اهل قبور و حرمهای ائمه و بزرگان و دعا کردن برای آنها. با این کار شخص در واقع سلام به خودش می کند، به علاوه یادش می آید که سرنوشت او و سرنوشت همه ما این است. در مورد کار کردن، همانطور که گفته شد، یهود در روز شنبه هیچ نوع کار دنیایی نمی کند و آن را حرام می داند. در اسلام هم در روز جمعه نماز جماعت مقرر شده و هرچه پیامبر صلی الله علیه و آله برای این روز فرموده نماز بود و عبادت. در قرآن آیه راجع به نماز جمعه، یعنی یک سوره هم نام سوره جمعه است، در آن آیه می فرماید ازا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. از وقتی که نماز شبانه روز جمعه شروع می شود، یعنی ندا شد و اذانش گفته شد، که اولین نمازی که در شبانه روز جمعه است همین نماز مغرب است که در شب جمعه می خوانی، از این رو می فرماید فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، بشه تابید برای یاد خدا و ذرالبی را بگذارید، معاملاتی را که دارید. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وقتی که نماز جمعه تمام شد آن وقت منتشر بشوید و کسب و کار کنید. این دستور در واقع مانند یک استراحت الزامی که چون در تمام ایام هفته کار کرده اید نکند و از خدا هم غافل نشد. در این آیه چند فعل به اصطلاح زبان عربی امر است: فسعوا، بشتاب، ذروا، ترک کنید، بگذارید، فانتشروا، منتشر بشه. فعل امر از لحاظ بسیاری از اصولیون به اصطلاح ظهور در وجوب دارد. وقتی فعل امر است یعنی بکنید لازم است. بعضی هم میگویند که ظهور وجوب ندارد، خیلی اوقات امر مستحب است. مرحوم آقای سلطان علی شاه در تفسیر بیان السعاده این امر را تقریبا به عنوان وجوب گرفته و فرموده اند معاملات، یعنی هر گونه کار دنیایی از شب جمعه تا ظهر جمعه حرام است. البته معامله درسته، باطل نیست، ولی آن کس که معامله انجام داد کار بدی کرد. ولی از آنجا که در اسلام دستور این است و باید هم دنیا هم آخرت را با هم داشت، بلافاصله خداوند می‌فرماید وقتی که نماز تمام شد، یعنی نماز ظهر جمعه تمام شد، آن وقت منتشر بشه. روزی را از خدا بخواهید. خود این انتشار مثل یک بازار مکار است که از هر جایی هر کسی کالایی دارد می آورد، عرضه می کند، چنین رابطه ایجاد می شود. باز اضافه کرده وابتغوا من فضل الله. فضل در اینجا بیشتر به معنی روزی به کار رفته. این است که گفته به مستند به همین آیه کسب و کار عصر جمعه خیلی برکت دارد. بنابراین در روز جمعه، یعنی از مغرب پنجشنبه تا نماز مغرب خوانده می شود و شبان روز جمعه شروع می شود، باید به یاد خدا بود تا وقتی که نماز شبانه روز جمعه خاتمه پیدا می کند. نماز شبانه روز جمعه یکی مغرب و عشای پنجشنبه، یکی نماز صبح، یکی هم نماز ظهر جمعه. وقتی که آنها تمام شد فرمودن منتشر بشه در زمین و فضل خدا و کرم خدا را جستجو. پس از غروب پنجشنبه تا اتمام نماز ظهر کسب و کار دنیوی حرام است و صحیح نیست. اما اکنون متاسفانه رسم است که صبح جمعه کاسب‌ها و مغازه‌دارها کار می‌کنند و عصر تعطیل می‌کنند. ولی اگر عصر باز کنند خیلی بهتر است. البته تمام ایام، تمام روزها روز خداست. هیچ روزی با روز دیگری فرق ندارد. تمام روزها خورشید از یک طرف در می آید و از طرف دیگر هم غروب می کند. ساعات شب و روز هم اصلا فرقی نمی کند. فرقی در اینجا گذاشته شده از جانب خالق است که خودش فرموده است من برای این روز خصوصیتی قائل شده. این است که وقتی بدون تصریحی باشد همه روزهای خدا برابر است، مگر روزی که خداوند یا بزرگان به ما دستور خاصی داده باشد. مثلا عاشورا را ما اهمیت می دهیم برای اینکه واقعه آن روز به دل ما ناگوار است. بعد هم همه ائمه آن روز را بزرگ داشتند. یا عید قدیر را اهمیت می دهیم برای اینکه عید ولایت است، و الا اگر غیر از این باشد سایر روزها با هم برادرند. جمعه را هم چون خداوند اهمیت داده و روزی به نام جمعه نازل کرده برای ما اهمیت داره.